سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های خبری رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. 3 فرد مسلح در یک درگیری در مرز تاجیکستان و افغانستان کشته شدند. به گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد، این رویداد شام پنجشنبه در منطقه بهارک ولسوالی شمس الدین شاهین رخ داده است. مقامات تاجیکستان افراد کشته شده را قاچاقبران افغان نامیدند. در گفته مقامات تاجیکستان، 5 قاچاقبر مسلح با عبور از دریای آمو وارد خاک تاجیکستان شدند و به هشدار نیروهای مرزی برای تسلیم شدن توجه نکردند و دست به مقاومت مسلحانه زدند. در خبر گفته شده است که این 3 تن باشندگان ولسوالی چایابی ولایت تخار افغانستان بودند و 2 تن دیگر به گفته مقامات مرزی تاجیکستان به خاک افغانستان فرار کردند. طالبان تا هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. در امتداد مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان که حدود 1350 کیلومتر طول دارد، از ماه نوامبر سال 2025 تا کنون به شمول درگیری دیروز دست کم 6 رویداد مرگبار گزارش شده است. استرالیا اعلام کرد که فعالیت سفارت افغانستان در این کشور پس از ماه جون تعلیق می شود. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا روز جمعه این موضوع را در اعلامیه‌ای که آن را اعلامیه مشترک این وزارت و سفارت افغانستان در استرالیا عنوان کرده بیان کرده است. سفارت افغانستان در استرالیا تا به حال در این باره به گونه رسمی چیزی نگفته است. در اعلامیه وزارت خارجه استرالیا آمده است: با توجه به شرایط حاکم و در چارچوب محدودیت‌های خارج از کنترل سفارت و اینکه وضعیت جاری نمی‌تواند ادامه یابد، این وزارت توصیه می‌کند که فعالیت‌های سفارت پس از 3 جون 2026 با حالت تعلیق درآید. وزارت خارجه استرالیا افزوده که این کشور قصد ندارد هیچ دیپلمات و نماینده طالبان را بپذیرد و به عنوان کشوری میزبان و مطابق به قوانین بین المللی به نگهداری از ساختمان و اموال سفارت افغانستان ادامه خواهد داد. سفارت افغانستان در استرالیا تا به حال از سوی دیپلماتان نظام جمهوری پیشین اداره می شود. سرمایه‌گذاری ملل متحد میگوید که این سازمان در معرض خطر فروپاشی مالی قریب الوقوع قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو گوتریش این موضوع را در نامه به کشورهای عضو سازمان ملل متحد بیان کرده است. هرچند سرمایه‌گذاری ملل متحد بارها درباره بحران نقدینگی این سازمان صحبت کرده، اما این شدیدترین هشدار او است که تا به حال مطرح شده است. این در حال است که ایالات متحده آمریکا به عنوان حامی اصلی ملل متحد کمک مالیش به اداره های ملل متحد را کاهش داده و از پرداخت اجباری به بودجه های عادی این سازمان خودداری کرده است. گوتریش در نامه‌اش که به تاریخ 28 جنوری صادر شده گفته است بحران در حال عمیق‌تر شدن است، اجرای برنامه ها را تهدید می‌کند و خطر فروپاشی مالی را به همراه دارد و اوضاع در آینده نزدیک بدتر خواهد شد. این در حال است که اداره های ملل متحد در افغانستان که مراجع اصلی ارائه کمک های بشردوستانه به نیازمندان هستند، در سالهای اخیر بارها از کاهش بودجهشان نگرانی کردند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام جهانی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. افغانستان در جام جهانی کرکت زیر 19 سال ایرلند را با تفاوت 191 دو شکست داد و به نیمه نهایی را یافت. در مسابقه دیروز که در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار شد، افغانستان در 50 آور و با حذف شدن 7 بازیکنش 315 دوش برای ایرلند هدف تعیین کرد. فیصل شینوزاده با کسب 163 دوش در 142 توپ نقش کلیدی در پیروزی تیم افغانستان داشت، اما تیم حریف در 41 آور تمام بازیکنانش را از دست داد و تنها 124 دوش به دست آورد. تیم انگلستان نیز پس از شکست دادن نیوزلند به نیمه نهایی جام جهانی زیر 19 سال را یافت. پس از مسابقه هند و پاکستان در روز یکشنبه مشخص خواهد شد که کدام یک از آنها به نیمه نهایی را خواهند یافت. برنامه سایر تیم‌های پیشرو متعاقباً اعلام خواهد شد. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. حکومت ایالت خیبر پختونخوا میگوید که قطع روابط تجاری با افغانستان زیان شدیدی بر عواید و اقتصاد ایالت وارد کرده است. در این باره از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان هم خواهیم شنید.
چی برای ما یک نقطه استراتژیک خاص بودن، ولی به این قدرم استراتژیک نبودن که ما از او تعارف بتنیم که این قدر ضررها را و توانها را متقبل شویم.
تصویب لایحه در مجلس سنای آمریکا که دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان آمریکایی را قطع میکند. اما نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان چی میگویند؟
سنای آمریکا اگر به طالبان نمیتن از طریق WFP سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه را برسانند.
مسئولان برخی کتابخانه‌ها در افغانستان میگویند که پس از ممنوعیت‌ها بر آموزش دختران در این کشور، مراجعه دختران به این کتابخانه‌ها کم شده است. اینکه چرا از دختران محروم از آموزش خواهیم شنید؟
قبلا طبعاً که به خاطر نمرات خوب باید کسب می‌کردن، به خاطر معلوماتی که باید می‌داشتن در کتابخانه‌ها مراجعه می‌کردن. فعلا متأسفانه بیشتر دخترها در دنیای افسردگی قرار گرفتن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی و جاوید فیضی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلری میزبان شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از ادامه بسته‌ماندن راه‌های ترانزیت میان افغانستان و پاکستان نگرانی کرده است. مزمل اسلم مشاور امور مالی والی خیبر پختونخوا به حکومت فدرال پاکستان هشدار داده که بسته‌ماندن این راه‌ها بر کل درآمد ایالت تأثیر منفی گذاشته و سبب کاهش مشاغل شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. مزمل اسلم مشاور مالی والی خیبر پختونخوا در نامه به جام کمال وزیر تجارت حکومت فدرال پاکستان نوشته است که تجارت از طریق مسیرهای ترانزیتی در امتداد خط دیورن عملا متوقف شده است و اقتصاد ضعیف پاکستان را با کاهش صادرات، رشد کند و افزایش بیکاری بیش از پیش وخیم تر کرده است. مشاور مالی والی خیبر پختونخوا در این نامه که روز جمعه در روزنامه پاکستانی دان و در صفحه ایکس خود او منتشر شده، گفته که درآمد خیبر پختونخوا از زمان بسته‌شدن مسیرهای ترانزیتی 53% کاهش یافته است. آقای اسلم همچنین به کاهش 80% اقتصاد در خیبر پختونخوا به دلیل عدم جمع‌آوری مالیات برای توسعه زیرساخت‌ها عمدتاً به دلیل بسته‌ماندن مسیرهای ترانزیتی با افغانستان اشاره کرده است. او همچنین نامه‌ای از اداره عواید خیبر پختونخوا را ضمیمه کرده که نشان دهنده کاهش ناگهانی در جمع‌آوری مالیات بوده و از حکومت فدرال خواسته تا جلسه بزرگ با حضور زینفان تشکیل دهد تا تأثیر بسته‌شدن مسیرهای ترانزیتی با افغانستان را ارزیابی کرده و راه‌های برای کمک به صادرکنندگان و سایر بازرگانان پیدا کند. شمس مومند خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی و مرزی از خیبر پختونخوا به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد گفت که بی‌تفاوتی مقامات پاکستانی نسبت به بسته‌شدن مسیرهای ترانزیتی با افغانستان سوالات زیادی را به میان آورده است.
اساس تمام درآمد ایالت بر تجارت و حمل و نقل با افغانستان استوار است. بنابراین کاهش 55% درآمد بسیار زیاد است. مسئله دیگر این است حکومت مرکزی چگونه برای ایالت هایی که با کشورهای دیگر هم مرز نیستند درآمد ایجاد می کند. مهم است که ایالت به منابع و قابلیت های خود فکر کند. بنابراین این انتخاب حکومت مرکزی است که با کدام کشور رابطه برقرار کند و با کدام کشور رابطه برقرار نکند.
مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورن در 10 اکتبر 2025 پس از جنگ میان مرزبانان پاکستانی و حکومت طالبان توسط مقامات پاکستانی بسته شد. با این حال حکومت طالبان بعداً با بازگشایی این مسیرها مخالفت کرد و گفت که این مسیرها تنها در صورت باز خواهند شد که پاکستان تضمین دهد که آنها را دوباره به هیچ بهانه نخواهد بست. محمد یونس مومن، معاون اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، به رادیو آزادی گفت این تضمین برای اطمینان از اینکه تاجران هر دو کشور در آینده متضرر نخواهند شد ضروری است.
برای ما هر مملکت مهم است و هر بندر مهم است. کراچی برای ما یک نقطه استراتژیک خاص بودن، ولی به این قدر استراتژیک نبودن که ما از او تعارف بتنیم که این قدر ضررها را و تاوانها را متقبل شویم که به جایی که 500 روپای کرای اضافه بدیم، ما سر هر کانتینر 15,000 دلار ما اضافه دیمرچ برای رنشان بدیم. لحاظا میاله که تاجرای ما پس مالهای مشترک شده خیلی به شکایت هستند، مردم به حد زیاد متضرر شده.
حکومت طالبان بارها استدلال کرده است که این مسیرها را بدون تضمین اسلام آباد باز نخواهد کرد و به تاجران افغان گفته است که به دنبال مسیرهای جایگزین باشند. هرچند حکومت طالبان و حکومت پاکستان پس از جنگ اکتبر با میانجیگری قطر و ترکیه روی آتش بس توافق کردند، اما هیچ پیشرفتی در باز کردن راه‌های ترانزیتی حاصل نشده و هیچ مذاکره بین آنها درباره پیشرفت گفتگوها صورت نگرفته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی همراه باشین.
سلام و تشکر حکیمی صاحب. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما خواهم بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا لایحه را تصویب کرده که دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان امریکایی را قطع می کند. رئیس این کمیته گفته است که با اجرای این لایحه حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان به دست طالبان نخواهد رسید. اما طالبان این ادعا را رد کردند که گویا از امریکا پول دریافت می کنند. از سوی دیگر برخی افغانها می گویند که حکومت های کشورهای مختلف از جمله امریکا نباید با چنین تصامیم خود مردم نیازمند افغانستان را از دریافت کمک‌های بشری محروم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود لایحه‌ای را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است این لایحه تضمین میکند که حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سازمانهای تروریستی مانند طالبان در افغانستان نمیرسد. آقای ریش در پیام ویدیویی به تاریخ 9 دلو افزود
این لایحه به طور ساده این را واضح میکند که پول کسانی که در آمریکا مالیه پرداخت میکنند نباید به دست یک گروه تروریستی قرار گیرد. این یک اقدام بجا و درست است. این پول که به دست طالبان می رسد سیلی بر روی کسانی است که در افغانستان خدمت کردند. این یک تصمیم درست و بجا است که ما باید پول مالیات دهندگان را از دسترس یک گروه تروریستی دور نگه داریم و این حق امریکایی هاست.
تیم بورچت، یکی از حامیان اصلی این لایحه و عضو جمهوری خواه کانگرس امریکا، گفته است که این قانون به زودی برای رایگیری به مجلس سنای رای خواهد شد. قابل ذکر است که برای تصویب نهایی جمهوری خواهان برای دموکرات ها نیاز خواهند داشت. رند پال، سناتور جمهوری خواه، نیز روز پنجشنبه نهم دلو در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که در صورت تصویب این لایحه 631 میلیون دلار اختصاص یافته برای بازسازی افغانستان به خزانه امریکا بازگردانده خواهد شد. وی افزوده که منابع امریکا باید روی دفاع کشور متمرکز شود و قانون قطع پول مالیات دهندگان امریکا به تروریست‌ها حمایت ماموریت های ناکام در خارج را متوقف کرده و امنیت مالیات دهندگان امریکایی را در مرکز سیاست گذاری قرار دهد. قانونگذاران امریکایی تاکید کردند که هیچ کشور یا سازمان غیر دولتی که از طالبان حمایت میکنند نباید هرگز پول مالیات دهندگان امریکایی را دریافت کند. رند پال گفته است امریکا نباید پول خود را به کسانی بدهد که در کنار دشمنان آن هستند. با این حال طالبان رد کردند که پول از امریکا دریافت کرده باشند. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با خبرگزاری به نام پیام افغان افزوده که امریکا به صورت مستقیم هیچ پولی به دولت نپرداخته و تنها بودجه ای را با سازمان های بین المللی برای کمک های بشردوستانه در این کشور فرستاده است و تاکید کرده که تاکنون از هیچ منبع مالی از امریکا به طالبان پول ارسال نشده است. اگرچه دموکرات ها قبلا با توقف کامل کمک های امریکا به افغانستان مخالفت کردند، اما هنوز مشخص نیست که این لایحه با حمایت جمهوری خان چه تعداد رأی در مجلس سنا دریافت خواهد کرد. برخی شهروندان افغانستان که به کمک های بشردوستانه نیاز دارند میگویند که اگر حتی این کمک های محدود هم متوقف شود مشکلات آنها بیشتر خواهد شد. صبغت الله هوتک یکی از باشندگان ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
مردم دچار مشکل است، بسیار در فقر است، نمی باید بیخی قطع نشود. اگر یک پروسیجر برشان جور میکنه مطابق اون پروسیجر توضیح شود خوبش میاد، ولی منتها به دین طور شود که 100% تی قطع شود.
عبدالمصور باشنده ولایت پروان میگوید امریکا باید کمک ها را از طریق سازمان های بین المللی برای مردم نیازمند برساند.
صنایع امریکا اگر به طالبا نمیتن از طریق WFEMI سازمان های بین المللی کمک های بشر دوستانه را برسانند.
نصار احمد احمدی باشنده ولایت کنر و یک از رضاکاران در زمینه توزیع کمک های بشر دوستانه نیز تاکید میکند که کشورها از جمله امریکا نباید تصمیمات سیاسی خود را بر مردم عادی تحمیل کنند.
تصمیم اخیر مجلس صنایع امریکا فقط یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه تأثیر عمیق بر زندگی میلیون ها افغان دارد. مردم با فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند و کمک های بشردوستانه بخش مهم از زندگی آنها است. از امریکا و سایر کشورها می خواهیم که حتی تحت فشار سیاسی کمک ها به مردم عادی برسد و قربانی سیاست نشود.
هیس وقت که در سیاست قربانی نشید.
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار که فعالیت های آن در 31 جنوری سال روان پایان می یابد، چند پیش در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که ایالات متحده از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 3.83 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه و توسعه‌ای به افغانستان ارسال کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرده است که فعالیتش روز شنبه 31 جنوری به پایان میرسد. سیگار از همه کسانی که در 17 سال گذشته از آن حمایت و فعالیتهایش را دنبال کردند سپاسگزاری کرده است. کانگرس ایالات متحده در سال 2008 سیگار را به هدف بازرسی کمک‌ها و ازینه‌های آمریکا در افغانستان ایجاد کرد. پایان فعالیت این نهاد به چی معناست؟ ستار فروغ این سوال را از عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده، پرسیده است.
خب 17 سال تقریبا این دفتر فعالیت داشت. کانگرس آمریکا برش وظیفه سپرده بود تا مصارفی را که آمریکا در قبال بازسازی و موضوعاتی که مربوط به امنیت و موضوعات نهادسازی و دموکراسی سازی و غیره، کارهایی را که ایالات متحده انجام داده در خلال سالهای بین 2001 و 2021 مورد بررسی قرار بده و مخصوصا در ارتباط با هم عمل کرد، مبارزه با فساد، نتایج ملموس و نتیجه عملی ازی برای کانگرس امریکا اقلا گزارش تهیه کنه که این کار انجام داده. در حدود 1300 گزارش کوچک و بزرگ از طریق سیگار و نشر سپرده شد در خلال 17 سال و بالاخره به باز نتایج اینا یا باز درس های بگویم رسیدن و بالاخره وظیفش خاتمه پیدا کرد، چون ماموریت امریکا 4.5 سال پیش خاتمه پیدا کرد و چیزی را که لازم بود و در حیطه کاریش بود تا حدی که امکان داشت با تمام موانع مختلفی که در راه بود سیگار انجام داد. در بعض موارد یک اندازه سیاست زدان می شد نظر به این که کی در قدرت است، تمایلات کانگرس به کدام طرف است، لابی‌های مختلف از سیگار چه توقع دارند. سیستم امریکا یک سیستم پیچیده است، لحاظ و سیگار هم در این پیچیدگی تا اندازه مجبور بود که شنا کنه و کار خود را به پیش ببره.
طور که شما هم گفتین، سیگار در سالهای اخیر گزارش‌های متعدد را درباره فساد و حیف و میل کمک‌های مالی آمریکا در افغانستان منتشر کرد و به کنگره ارائه کرد. اهمیت این گزارش‌ها در چی حد بود و مشخصاً چی تأثیر داشت؟
خب ببینید، وقتی که یک کشور در حدود 145 تا 148 میلیارد دلار در یک کشور غریب و فقیر مثل افغانستان خرج میکنه، خواه در او هم کارهای مثمر صورت میگیره و هم کارهایی که بالاخره یا نتیجه نداده یا با خرد و برد و فساد روبرو بوده یا ای که نتیجه داده که ملموس نبوده و در حیات اقتصادی اجتماعی کشور تغییرات زیادی را وارد کرده یا نکرده. این سوالا تا حد زیاد حالا برای مطالعه وجود داره. باید سیگار خودش یک منبع بسیار مهم برای مطالعه در آینده خواهد بود. وقتی که شما میبینین که در حدود 140 چند میلیارد دلار مصرف شده، که از اون جمله خود سیگار ایره واضح هم میگه که تحقیقاتش نشان میده که در حدود 26 الی 29 میلیارد دلار گم است و یا ای که مفقود است و یا اثری از اون وجود نداره و از اون جمله یک قسمت هم باز تانستن پس به دست بیارن. یک تعداد اشخاص در حدود 170 نفر هم دوسیه های جرمی دارن که به محاکم امریکا سپرده شده و ایده از اینا هم مجازات شدن.
عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده بود که در مورد پایان فعالیت دفتر بازرس ویژه ایالات متحده امریکا سیگار صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش بینی میکند که در سال 2026 حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. شماره از افغانها میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی، دوری مراکز صحی از مناطقشان و نبود امکانات درست در شفاخانه های دولتی با مشکلات جدی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
کلینیک لری ده تقریبا 9 ساعت یا 9 ساعت لاره بایی.
نیک محمد یک باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او میگوید که خانم و فرزندانش به دلیل سردی هوا بیمار شدند. نیک محمد روز جمعه در حامدل و برادی آزادی گفت که مرکز صحی مجهز در منطقهشان وجود ندارد و رساندن بیمارانشان به شفاخانه‌های مرکز ولایت با دلیل مشکلات اقتصادی و دوری مسیر برایش خیلی دشوار است.
بس خو یخنی ده و ماشومان چی دی دارن سینه بغل شوی دی؟
هوا سرد است. کودکان من سینه و بغل شدند. زنان نیز مریض شدند. برف باریده و بارندگی هم ادامه دارد. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. اینجا کلینیک منظم نیست. من مجبورم کودکان خود را تا مرکز ولایت اسادآباد جهت تداوی انتقال بدهم. امیدوارم با ما کمک شود.
من سرا لازم همکاری بشی.
مهرانگیز یک باشنده ولایت تخار نیز میگوید که فقر و ناداری مردم و دور بودن مراکز صحی سبب مشکلات جدی برای مردم بی‌بزاد شده است. تا جایی که شمار از بیماران تا رسیدن به شفاخانه جانهایشان را از دست دادن.
اکثریت تو تشور ده خدا میرسونن جانش از دست میته. همو تو واقعیت هم شده.
من همیشه مریض شده بودم. چه دیدم یک مریض از بسیار یک روی دوردست آوردن. این مادر تو هیچ رسوندنش که من دیدم مامو جو وفات کردن.
یا مادرایی که حمل می داشته باشن یا یکان مریضی های دیگه که تادشان رستن تادش افغانه دولتی خود رستندن به جان خود از دست دادن. تعداد کمی مردم رستهی که نمیتونن به دوا و اقتصادشون خوب است. زیادتر مردم رو با فقر مواجه هستن. خوب
او می افزاید که در شفاخانه های دولتی توجه لازم به مریضان نیست تا زمانی که به گفته او واسطه نباشد. دکتران درست تداعی نمی کنن و دوا را در حالی که داخل شفاخانه موجود است اما از بیرون خریداری می کنن. بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد، این وضعیت در سال جاری میلادی بدتر از پیش خواهد شد. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا تازه پیش بینی کرده که در سال 2026 میلادی حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. این اداره روز پنجشنبه نهم دل و با نشر گزارش در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که 54% از این افراد کودکان و 24% دیگر را زنان تشکیل می دهند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی اوچا 10% باقی مانده افراد دارای معلولیت هستند. با گفته این نهاد مربوط سازمان ملل متحد، کمک های صحیشان تنها 7.2 میلیون نفر را پوشش خواهد داد و میلیون ها نفر دیگر بدون دسترسی به مراقبت های لازم باقی خواهند ماند. اوچا تاکید کرده که برای پاسخگویی به این نیازهای فوری صحی بیش از 190 میلیون دلار بودجه نیاز است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در چند روز اخیر بیماری های موسمی ناشی از سردی هوا شدت گرفته و کاهش بودجه سازمان های بین المللی برای کمک رسانی در بخش های صحی نگرانی ها را تشدید کرده است. با تازگی سازمان جهانی صحت WHO از صدها مورد مرگ میر ناشی از بیماری های مختلف در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش به تاریخ 5 مه دل و اعلام کرده که در ماه دسامبر سال 2025 دست کم 366 نفر در افغانستان به اثر بیماری های مختلف جان باختند. در این گزارش علت بیشتر این مرگ میر بیماری های تنفسی و سینه و بغل عنوان شده، بیماری هایی که با شدت گرفتن سرمای زمستان موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است. این سازمان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته نیز اعلام کرده بود که به دلیل کمبود شدید بودجه در سال 2025 فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شدند که در نتیجه نزدیک به 4 میلیون نفر تحت تاثیر قرار گرفتند. رادیو آزادی.
شماری از دختران محروم از آموزش میگویند که با از دست دادن امید و انگیزه برای ادامه تحصیل، نیاز و علاقهشان به مراجعه به کتابخانه ها کاهش یافته است. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
مسئولان شماری از کتابخانه های شخصی در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که پس از اعمال محدودیت های گسترده ای طالبان بر آموزش دختران، میزان مراجعه دختران به کتابخانه ها خیلی کاهش یافته است. موضوعی که به گفته آنان نگرانی های جدی در مورد آینده فرهنگی و فکری نسل دختران در کشور ایجاد کرده است. به گفته این مسئولان در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران نقش پررنگی در فرهنگ مطالعه، رشد فردی و علمی داشتند و حضور آنان در کتابخانه ها چشمگیر بود. اما اکنون این روند به شدت کاهش یافته و به گفته آنان این عقب‌گرد زنگ خطر جدی برای جامعه به شمار می رود. مسئول یکی از کتابخانه های شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
مراجعین دختر خانم کم شده، خیلی فیصدی پایین، حدوداً 40% رسیده که او مختص فقط دختر خانم کوشش دارن که روی تقویت زبان انگلیسی، زبان های خارجی کوشش کنن و بتونن از طریق زبان یک راهی برای ادامه تحصیلشون پیدا کنند.
به گفته این مسئول کتابخانه، با وجود محدودیت ها کتابخانه آنان هنوز در تلاش است تا فرهنگ مطالعه در میان بانوان زنده بماند. او می افزاید که هر هفته برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی را به گونه اختصاصی برای زنان و دختران برگزار می کنند تا ارتباط آنان با کتاب و آموزش به طور کامل قطع نشود. در این حال یک مسئول کتابخانه در ولایت بلخ که او نیز نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی می گوید که وضعیت در این ولایت نگران کننده تر است. به گفته او،
قبل از محدودیت ها مراجعی ما بالاتر از 100 نفر بود، به 0 تقرب کردم. در سابق که از ما کتاب ها یا می بردن به خاطر مطالعه، اکثریتش کتاب های ساینسی بودن در بخش فیزیک و کیمیا و آمادگی کنکور. فعلا کتاب های مربوط سایکولوژی و کتاب هایی که در مورد روانشناسی نوشته شده یا هم در موارد که چطور مثلا کسی بتونه اهداف خود را پیدا کنه یا مثلا چطور بتونه استرس خود را کم کنه.
همچنان مسئولان شماری از کتابخانه ها در ولایت هرات نیز میگویند که پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، حضور زنان و دختران در کتابخانه ها پر رنگ بود، اما با افزایش روزافزون محدودیت ها این مراجعه به تدریج کاهش یافته و اکنون به حداقل رسیده است. در این میان دختران محروم از آموزش نیز از تغییر نیازها و انگیزه های خود برای مراجعه به کتابخانه ها سخن می زنند. یک دختر محروم از آموزش که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید که پیش از محدودیت ها برای درس و پیشرفت تحصیلی به کتابخانه مراجعه می کردند، اما اکنون دیگر نیازی به مراجعه نمی بینند. او می افزاید:
دخترها بیشترشان انگیزه خود را از دست دادن. قبلا طبعاً که به خاطر نمرات خوبی که باید کسب می کردن، به خاطر معلوماتی که باید می داشتن، به کتابخانه ها مراجعه می کردن، مطالعه می کردن، ولی فعلا متاسفانه بیشتر دخترها در دنیای افسردگی قرار گرفتن، یعنی هیچ انگیزه، هیچ امید برای آیندهشان ندارن.
حکومت طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع اعلام کرد و سپس در سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را نیز بر روی آنان بست. با وجود درخواست های مکرر سازمان های مختلف بین المللی برای لغو این محدودیت ها، طالبان تا تاکنون در تصمیم خود تجدید نظر نکرده و همواره گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونسف در یک بیانیه مشترک به مناسبت روز جهانی آموزش امسال گفتند که در نتیجه ممنوعیت‌های وضع شده از سوی طالبان حدود 2.2 میلیون دختر نوجوان در افغانستان از تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدند، موضوعی که به گفته این نهادها فرصت‌های آینده این دختران و روند توسعه کشور را به شدت محدود می‌کند.
مهمان آزادی.
محترمه زهرا جان محمدی، مشاور امور مهاجرین در همبورگ، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. زهرا محمدی هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز شما را دارم.
تشکر زهرا جان محمدی. در این برنامه اول خود شما را ما می‌خواهیم خوب بشناسیم، به شنوندگان عزیز ما در افغانستان شما را معرفی بکنیم. بهتر است که اول از زبان خود شما بشنویم. اگر خودتان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی معرفی کنیم خوش میشم. بفرمایید.
تشکر. زهرا محمدی هستم و در آلمان زندگی میکنم. مدت 3 سال هست در بخش مشاور بر امور مهاجرین بر مردم خود خدمت میکنیم در بخش‌های مختلف. همچنان خودم نویسنده هستم و در افغانستان تولد شده ایم. سمستر دوم رشته حقوق بین الملل عمومی بودم که بعد از اون یک سفر کوتاه داشتیم و ویزای شنگن که به آلمان سفر کردیم و متبقی تحصیلات خود در اینجا ادامه دادم و فعلا همچنان امرای چندین وکلا و همچنان آقای وحید رویان فعلا در خدمت مهاجرین هستم. طبعا مشکلاتی که دچار افغانستان شد و یک حادثه بسیار غیر منتظره بود و ای باعث شد که همه جوان ها به خاطر ادامه تحصیل و از ای که زندگی خود بتانند و تحصیلات و یک کشور خوبتر و امنتر ادامه بتن و مهاجرت کردیم و خودم در افغانستان همچنان فعالیت های زیادی را داشتم، خصوصا امرای وومن پروژکت بود و امرای یوس آی دی و در آلمان همچنان خوشبختانه در بخش های مختلف فعالیت دارید.
در مورد زندگی شخصیتان کدام چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین یا بریم روی تحصیلاتتان در آلمان؟
من خودم مجرد هستم و امرای خانواده در آلمان زندگی میکنم و روزهای زیادی را امرای مهاجرین و هموطن های سفری میکنم و زندگی شخصی ما فعلا ارتباط میگیره با آینده مهاجرین و زیادتر وقت میگذارم برای هموطنهای ما. چنانچه یکی از گفتار بسیار نیک از آقای وحید رویان است که میگن اگر از وطن دور استیم از وطندار دور نباشیم. فعلا در دیار غربت در کنار مهاجرین و هموطنهای خود صادق هستیم و با اونا یک جای از حق خود دفاع میکنیم. من همچنان نویسنده هستم و کتاب ما انقریب به نصر میرسه به نام شهرمانان تاریخ و ما در این کتاب مقایسه فرهنگی داشتم بین کشور آلمان و همچنان افغانستان که چی تفاوت‌های فرهنگی میان این دو کشور وجود دارد، چون هدف ما و ای است که بتانیم کشورهای مدرن و پیشرفته را نزدیک بسازیم به فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های خوبی را که ما داشتیم و فعلا متاسفانه دچار یک سلسله مشکلات‌های سیاسی شده و این کتاب قریب به نشر می‌رسد به نام قهرمانان تاریخ است و زیادتر در رابطه با حقوق زنان، کودکان و همچنان شرایط کلی افغانستان بحث شده.
نقاط عمده کتابتان اگر به زبان بیان بسیار عمده، یعنی مقایسه کردین به چه نتیجه رسیدین؟
در یک قسمت از کتاب ما نوشته هست که ما از زمان ظاهرشاه مقایسه کردیم که روابط بین افغانستان و آلمان چگونه بود. ما یکی از نمونه های یک پاسپورت افغانی را که ما از زمان ظاهرشاه بر دسترس ما قرار گرفت و متاسفانه چون ما سن سال ما اوقدر بزرگ نبود ما نمیفهمیدم که در زمان ظاهرشاه دولت افغانستان و یا افغانستان چی یک اعتبار در جامعه بین الملل داشت. در این پاسپورت تاپی ظاهرشاه بود و یک متنشان بود که بر کسایی که خدمت میکردن در افغانستان اونا میتونستن در تمام از کشورها بدون ویزا سفر بکنن و البته ما باید بگیم که قبلا در زمان ظاهرشاه روابط افغانستان با کشورهای اروپایی و همچنان آلمان بسیار یک روابط نزدیک داشتند که حتی بدون ویزا میتونستن به آلمان سفر بکنن و این و فعلا متاسفانه در حساب به افغان ها خیلی زیاد پرابلم مشکل هستن که بعضی از کشورها قبول نمی کنن به خاطر از اینکه افغان ها میگن که اعتبار زیاد ندارن، ما ببینیم به این نتیجه میرسیم که افغانستان بسیار شرایط خوبی را داشتن یعنی سپری کردن و ما باید دوباره از گذشته های خود باید چیزی که داشتیم، دارایی که داشتیم و یا اعتباری را که در جامعه بین الملل داشتیم باید حفظ بکنیم و دوباره در این حساب باید ما همگی در کنار یک دیگه خود استاده شده و دفاع بکنیم و این یکی از هدف عمده کتاب من بود. و بخش دیگه که ما مقایسه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که دولت آلمان با کمبود نیرو ضرورت داشت، چون قبلا خانم‌ها زیاد در جامعه آلمان متخم نبودن و اشتراک نداشتن، اما بعد از جنگ جهانی دوم ای که خانم‌ها چطور سهم گرفتن به خاطر آبادی کشور خود و این بحث کتاب ما هست و همچنان شرایط فعلی و قبلا خانم‌های افغانستان که چقدر امکانات خوبی را داشتن، اما متاسفانه بعد از اینکه جنگ‌های زیاد را سپری کردن و دوباره مکاتب بسته شد و نمیتونن از حق خود دفاع بکنن. این تمام موضوعات هستن که ما در کتاب خود روی بحث قرار گرفتیم و همچنان ما یک فرش لگ دارم و یا که پیشنهاد داریم که چطور میتونیم در این شرایط فعلی بتونیم زنان و کودکان افغان از این بحران ما نجات بدیم. همچنان روی این موضوعات در کتاب من نوشته شده.
شما این یگانه کتاب دارین یا دیگه هم کتاب دارین؟
کتاب های زیاد نوشته کردیم، اما اولین اثر ما عنقریب به نشر خواهد رسید. به 3 زبان هست: به زبان دری، انگلیسی و آلمانی.
مسئله که در این روزا زیاد روی صحبت میشه مسئله وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی است مخصوصا. چرا وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی روز به روز خراب و خرابتر شده میره؟ در این مورد چی گفتنی داریم؟
متاسفانه سیاست آلمان در قبال مهاجرین تغییر کرده. اقتصاد نباید بگیم، چون جنگ اوکراین و همچنان جنگ هایی که فعلا رخ میده، این یک سلسله مشکلات اقتصادی را برای آلمان وارد کرده و این باعث میشه که دیگر دولت آلمان توانایی حمایت از مهاجرین نداشته باشه و همچنان فعلا به این نظر هستن که فعلا به یک حساب اینا میخوان ارتباط بگیرن امرای دولت افغانستان که یعنی کشور امن هستن و دیگه نیاز نیست، در صورتی که چنین چیز نیست. و ما خبرهای بسیار زیاد تازه‌ای دارم در افغانستان که متاسفانه هنوز هم مکتبا بسته هست و اقتصاد ضعیف است و امنیت درست وجود نداره. اینی سیاست های باعث شده که فعلا جامعه آلمان حمایت زیاد خود در قبال مهاجرین افغان توجهی نداشته باشند، اما چهره های سیاسی وجود داره در آلمان که هنوز هم حمایت میکنن برای از اینکه کارمندای محلی که به امرای وزارت خارجه آلمان در افغانستان فعالیت داشتن هنوز هم به سر دولت فشار میارن تا بتونن که کسایی که جانشان به خطر هستن از پاکستان انتقال بدن به طرف آلمان. بعضی از کیسا متاسفانه رد شده و بعضی از کیسا هنوز هم مورد بررسی دولت آلمان قرار داره و اونا همچنان عنقریب شاید این حمایت از طرف دولت آلمان دریافت کنند. و ناگفته نمونه سیاست پاکستان همچنان در قبال مهاجرین یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که متاسفانه شما شاید از این هستین که وقت بسیار کم دادن و همچنان در سفارت آلمان همچنان نامی که پاکستان نوشته کرده که باید هر قدر زودتر باید امی افغانایی که وعده انتقال به آلمان داده باید زودتر به پرونده از اینا رسیدگی شود.
بله، نه تنها در پاکستان بلکه در ایران هم در این روزا وضعیت مهاجرین افغان بسیار زیاد خراب است. اینطور یک امکانی هست که در مجموع روی مهاجرین افغان چی در آلمان چی در اروپا و یا چی در امریکا و ایران و پاکستان هم کم کار شود که یک راه حل پیدا شود؟ در این مورد فکر کردین؟
نه، بیشتر چون من اطلاعات دارم، اگرچه من نمیفهم که این اطلاعات چقدر دقیق هست، اما شما میفهمین که با کشورهایی که مهاجر میپذیرن اونا از طریق حمایت سازمان ملل متحد اونا یک مقدار پول را دریافت میکنه، اما به دلیل از این که جامعه سازمان ملل متحد در پاکستان و ایران یعنی از بخاطر مهاجرین پول را پرداخت نکرده، از این خاطر این مشکلات باعث از ایجاد شده به نظر من که به اینا زیادتر اخراج داشته باشند به طرف افغانستان. اما سر از اون در قسمت آلمان وکلای شورای ولایتی خانم میدیا آشفته همچنان چندین وکلای دیگه که در این بخش کار میکنن هم روزه با ما یک جا پیشنهاد کردیم و هنوز هم حمایت میکنیم، برخصوص برای خانم‌ها و خانواده‌هایی که در معرض خطر قرار دارن اونا به طرف آلمان بیاین. اما باز هم سیاست تغییر کرده متاسفانه، اما باید همه مردم تلاش بکنن برای از این که فشار بیارن و جامعه ملل و همچنان یک راهی را پیدا کنن که بتونن همراه پاکستان و ایران صحبت بکنن تا بتونن یک راه حل کلیدی به خاطر از این که خصوصاً افغانایی که در معرض خطر دارن اونا اخراج نشن. و این تلاش هم روزی است و ما از تمام هموطنان ما هر جایی که هستن تقاضا میکنم تا یک جای در کنار یک دیگه بیستن و در این مورد حمایت خودنشان بودن از خود انتفلا و خانمایی که فعلا در معرض خطر در کشورهای بیگانه چون ایران و پاکستان قرار دارن. ما یک و نیم سال پیش یک سفر داشتم و ایران بود و مدیدم که وضعیت مهاجرین اصلا خوب نبود، بسیار روی بد میشد، چون غرور یک انسان وقتی که پامال میشه این بسیار زیاد مشکلات بیماری های مختلف روانی در این ایجاد میکنه و ما واقعا خوش نبودم و همیشه بارها گفتم و همیشه هنوزم تلاش دارم که بتانیم برای هموطنهای ما در شرایطی که فعلا قرار داره بتانیم کمک.
در کنفرانس بن اولین فیصله که شد دوج امنیت در افغانستان بود و شرط دوم یا ماده دومی بود که برگرداندن تمام مهاجرین افغانی به شکل آبرومندانه به افغانستان بود. مگم در سالهای جمهوریت هم این کار نشد و حالا روز به روز وضعیت خرابتر شده میره و وضعیت مهاجرین، مثلا تعداد زیاد افغانها در خارج کشور تشریف دارن. خب به نظر شما چاره اساسی چی هست؟ چی باید شود؟
ما نباید اجازه بدیم که دولت کانتکت با طالبان داشته باشه، بخاطر از اینکه به این مسئله وقتی یک حکومت که اصلا مورد قبول مردم افغانستان نیست، حقوق مساوی نیست، چطور باید کشورها یا جامعه بین المللی اون رقم یک حکومت به رسمیت بشناسه؟ به نظر خود من چون یک خانم هستم و فکر کنیم یک طفل که اگر 12 ساله بوده و امروز بعد از 4 ساله که طالبان آمده، فکر کنین که او آمده 19 یا 18 ساله شده، فکر کنین چند سال از این بدون از اینکه به مکتب برای ای ازایی شده، یعنی هیچ مثل یک انسان و او در کشور و مملکت که از خودش از حق ازیر نداره که تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و با یاد او جامعه کار بکنه. فکر بکنید شما چطور میتونن که به این فکر بکنن که جامعه بین المللی که او را باید به رسمیت بشناسن؟ به نظر ما اصلا باید از ناجه‌های بلند حقوقی باید این موضوع پیگیری شود، یا که یک رژیم جدیدی بیاید که هم شمول از خانم‌ها و هم از آقایان شامل این حکومتداری باشه، که یعنی یک رقم مساوات باشه و بتونن درس بخونن، اجازه کار داشته باشن و بتونن آرام زندگی بکنن. این مشکلات هست که فعلا دامنگیر است و شما اگر متوجه شده باشین که سفارت برلین همچنان میخواستن برای طالبان تسلیم کنن، بعد از تظاهرات زیاد به این نتیجه رسیدن که نباید این کار صورت بگیره، اما باز هم سیاسون هستن در آلمان که میخواین اونا ارتباط مستقیم با طالبان داشته باشه و اونا رو به رسمیت بشناسه. و این واقع زمینی زیاد مساعد میسازه در حساب از اینکه کسایی که در معرض خطر هستن نادیده گرفته شود، چون اینا خود میگن که نیولا وقتا این کشور امن است. چون این نیست، فکر بکنین میگن افغانستان آل امن است، جنگ نیست، در یک باغوش امن است، چون کلگی را گرفتن در زندان انداختن، در یک مملکت که تو نتونی از حق خود دفاع بکنی، از خود صحبت نتونی بکنی، پس چطور آدم میتونه که کشور امن بگه؟ کشور امن این جایی هست که دولت از این که ملتش یا مردمش در روی یک موضوع صحبت آزادانه صحبت بکنه نباید ترس داشته باشه، اما متاسفانه در افغانستان چون این نیست. خانمای بیچاره را به تحصیل و وظیفه اجازه نمیتن، یعنی چی این قانون؟ و خود یک خانم اصلا اجازه از این نداره که مثلا در یک کلاب ورزشی بره، بیرون بره، کار بره. و شما شاید از این باشین که وقتی که یک زن آزادی میخواد به این معنا نیست که او باید یک لباس برهنه بپوشد. فقط گفتم ما در چارچوبات اسلام قبول داریم که بریم به مکتب بریم، ما در چارچوب اسلام ما قبول داریم که به وظیفه بریم، و اما چیزایی که من فکر یک مسلمان او را ما میتونیم باید پیش ببریم ما او را قبول داریم، اما به شرطی که ما را اجازه بدیم به مکتب بر تحصیل. این سلسله مشکلات است که ایجاد کرده در شرایط افغانستان. به نظر ما هیچ اصلا این رقم یک رژیم نباید مورد قبول هیچ مرجع حقوق بین المللی باید باشه. باز هم میگم ما و شما باید کلگی ما، چی ازاره باشه، چی قوم پشتون باشه، چی ازبک باشه، فعلا به خاطر ملت خود باید یک جای شویم، به خاطر از اینکه بتانیم سرنوشت یک کشور را تعیین بکنیم. اما متاسفانه هنوز هم امی که یک دیگه خدا نمیپذیرن، هر کس تلاش ازیده داره که قدرت برسه، اما متاسفانه بسیار زیاد مشکلات ایجاد کردن در افغانستان. و همچنان من میبینم و می ممالک خارجی هم همچنان اینا متحد هنوز هم نیستن، هنوز هم برای ازی که خودشان به قدرت برسن یا یک قوم خاص یا یک مردم خاص برن و حکومت داری بکنن، این بسیار هنوز هم به میرای غلط خود روان است. و بازم پیشنهاد میکنم رای حلش ای است که همه افغانا از هر اقوامی که باشن امروز باید به خاطر ملت خود، به خاطر کشوری که چندین سال ای قدامت تاریخی داره، نباید برای از این که از آثار تاریخی ما، ارزش‌های تاریخی ما، گذشته ما از بین بره، باید در کنار یک دیگه خود استاد شیم. فقط خود مردم افغانستان میتونن که از این بحران که فعلا دامنگیرشان هست خود نجات بدن. به غیر از او فکر نکنم کدام رای دیگه باشم. هدف من این بود که دولت آلمان میخواستن که به یک نحوه دولت طالبان به رسمیت بشناسن. ما هدفم این بود که نباید اجازه بدیم که کار صورت بگیره. تلاش بکنیم برای از اینکه اجازه ندیم که دولت آلمان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن.
به نظر شما افغان‌ها چطور میتونن که یک تشکیلات قوی داشته باشن که صدایشان جامعه جهانی جدی بگیره؟
رای حل این است که باید در قدم اول تمام افغان ها در هر ممالک اروپایی یا کشورهای بیرون از اروپا یا امریکا و دیگر کشورهایی که زندگی میکنن، باید هم از اینا باید یک رای را، یک طرح را باید آماده بسازن و این طرح باید هر چی زودتر باید به سازمان ملل باید پیشنهاد شود و یا به جامعه آلمانی و مرجعهای بلند اقلی باید این پیشنهاد شود که شرایط فعلی که دامنگیر افغانستان هستند و مهاجرینی که میآیند متاسفانه هیچ توجهی برشان صورت نمیگیره. در این موضوع نی طرح میتونه برای ما و شما کمک کنه. فکر کنین در هامبورگ تقریبا 75,000 افغان زندگی میکنند، تنها در شهر هامبورگ. ما میتونیم که مثلا یک راهکار را ایجاد بکنیم که این 75,000 در این گفتمان شرکت داشته باشند و این طرح تنها شهر هامبورگ ما میتونیم مسئولیتش بگیریم و این راجع بکنیم برای سازمان ملل و یا مرجع‌های حقوقی که میتونن باید از حقوق مهاجرین دفاع بکنن. طرح بسیار خیلی آسان است، فقط باید احساس مسئولیت بگیرن. تمام هموطنان ما که در هر کشوری که زندگی میکنن، از هر قومی که هستن، اینا باید طرح را و مشکلات را که در افغانستان سپری کردن و مشکلات فعلی که وجود داره باید در روی ورق بنویسن و این طرح را پیشنهاد بکنن برای با امضای خود و ایمیل آدرس و شماره تماس و محل که جایی که زندگی میکنن باید پیشنهاد بکنن برای سازمان ملل. به نظر من این رای بسیار بهترتر است و این کار میتونه آدم بتونه بسیار در بخشای مختلف حمایت بکنن برای مهاجرین و همچنان احتمال دارد که بسیار یک حرکت ملی باشد. فقط باز هم تکرار میکنم، باید همه افغان ها در حساب از این که بتونن سرنوشت یک ملت و مهاجرین سرنوشت را تغییر بدن، باید در کنار یک دیگه خود بیستن و همچنان طرح را برای سازمان ملل و یا همچنان بلندترین مرجع های حقوقی باید پیشنهاد کنن.
در مورد امی خان دیاسپورا بسیار زیاد کار شده، منتها کل کارا جداگانه جداگانه بوده. افغان ها فعلا چطور میتونن امی وضعیت خود بهتر بسازن؟ چی یک مدل میتونین پیشنهاد کنین؟
هموطنان ما باید از هر نگاه مسئولیت دارن در مقابل وطن، وطندار و کشور خود، باید اینا مسئولیت پذیر باشن. شما را شاهد هستین که مردم فعلا از کسایی که قبلا در دولت کار کردن و اینا اگر بخواین در رأس یک و تشکیلات اگر قرار بگیرن، مردم افغانستان دیگه باز اونها اعتبار ندارن، چون شهید دادن و سالهای سال کار کردن، گشنگی را دیدن، اما بازم بسیار براحتی سیاست تغییر کرد و شکست خوردن و مهاجر شدن و زندگی خود از دست دادن. فکر بکنین در این شرایط باید، یعنی یک مرجع بسیار درسته که از طریق یک مرجع بسیار خوبه باید کنترل شود، باید این پیشنهاد شده برای افغان ها که بیاین اونا از مسئولیت بگیرن. فقط اینمی بیتفاقی شد، ببخشید که من این موضوع رو میگم، این باعث شده که افغان ها از یک دیگه خود اتا دور شوند. اگر بتانیم یک رای درست را انتخاب بکنیم که همه اقوام در این حرکت ملی اشتراک داشته باشه، باید یک طرح بسیار خوب و هدف این حرکت باید واضح باشه که ما روی کدام موضوعات ما کار میکنیم و مسئولیت کسایی که عضویت این حرکت دارن چی مسئولیت در مقابل داره و مثلا چطور میتونیم که مثلا در کنار این طرح باید به شکل واضح از طریق یک مرجع باید پیشنهاد شود. مثلا شما قسم از دیاسپوری گفتین، ما همچنان یک بخش دیر تازه ما از بخش تشکیلات هامبورگ شنو سرش کار میکنیم و این بسیار یک قدم بسیار نیک هستن و این ملی مرکه که میگن در شهرهای مختلف این فعالیت دارن و ما شروع میکنیم و تشکیلاتش از هامبورگ خیلن در حساب تشکیلات و اعضای تیم که بتونن این طرح مردم پیشنهاد بکنن، ما روزانه در این فعالیت داریم و کوشش میکنیم که یعنی یک طرح خوب را ایجاد بکنیم. فقط باید در کسایی که در رأس این طرح وجود دارن و یا کسایی که میخوان این طرح را پیشنهاد بکنن و همه مردم باید وادار بسازن برای از اینکه مسئولیت خود بگیرن، باید به شکل درست باید مدیریت شود. این فعالیت هایی هستن که فعلا ما انجام میدیم و شما هم قسم که یادآوری کردین. این دیاسپورا میتونه فعلا شورای مختلف را در خود آلمان طرح دارن که باید تشکیل شود، مثلا شهر هامبورگ تکمیل شد، شهر منشن و بعض شهرهای دیگر تا اونوز بر ما راپورشان داده نشده.
در مورد فعالیت های اجتماعی بگویم یا کلتوری افغان ها در آلمان، اگر بگوین افغان ها چقدر کوشش میکنن که امو فرهنگ خود نگه دارن و فراموش نکنن که اولادشان مثلا قسم تربیه بکنن که وطن فراموش نکنن، در این ساحه فعالیت ها چطور است در آلمان؟
130 فرعین یا انجمن وجود داره در شهر هامبورگ که مربوط به افغان ها میشه و تعداد اندفت از اینا در بخش فرهنگسازی کار میکنن، دیگراش متاسفانه به نام هستند. فعلا نهادهایی که تازه تشکیل شدن که بتونن فرهنگ افغانستان رو نگاه کنن و بر مردم آلمان معرفی بکنن، یک انجمن که تازه تاسیس شده که ما خودم در دست رستم افغان دایت کلتور بروف هست، یعنی پل فرهنگی بین آلمان و افغانستان هست، همچنان خانه افغان هستن که فعالیت میکنن، یک نهاد دیگه به نام سبز نشان هستن که اینا تازه اینا فعالیت های خود آغاز کردن و اینا بعد از برنامه های فرهنگی و کلتوری که دارن اینا کوشش میکنن که واقعا تشریح کنن برای طفلایی که تازه به آلمان، طفلایی که در آلمان تولد شدن و اونا هیچ چیز نمیدن، اونا بسیار علاقه مندی دارن که در مورد کشور خود بدانن، فرهنگ کشور خود بدانن، اما تعداد کم از این انجمن ها در این بخش فعالیت میکنن. ما آرزو دارم که همه جوان ها تشویق شوند و اشتراک بکنن در این انجمن ها و بتونن که فرهنگ و بخش های هنری که ما داشتیم، نویسندگان افغان بودن بسیارا و همچنان آثار هنری که ما داشتیم بتونیم به زبان های مختلف ترجمه کنیم و به دسترس مردم افغانستان در آلمان و حتی آلمانی ها قرار بدیم. خیلی مردم آلمان از افغان ها کرده علاقه مندی زیاد دارن که در رابطه با فرهنگ افغانی بفهمن، اما متاسفانه بسیار کمی از افغان های ما در این بخش فعالیت دارن. اینمی بی علاقه بودن مردم خود ما باعث از این شده که جوان های امروزی کم بدانن در مورد افغانستان، در مورد کشورشان، در مورد فرهنگشان. این مسائل اتفاق افتاده و آرزو دارم که دوباره مردم مسئولیت بگیرن و فرهنگ خود نگاه کنن و به شکل درستش برای مردم آلمان تشریح کنه.
شما گفتین 130 انجمن تنها در خود هامبورگ هستن، در خودم در کل آلمان چقدر هستن؟ انجمن ها که تشکیل میشه مثلا یک بخش فراموش میکنن به نظر من و ایست که امی سروی هست، یعنی احصایه گیری هست، یعنی اینا اگر بتونن یک احصایه دقیق و یک سروی دقیق داشته باشن، مثلا گفته بتونن که در آلمان چقدر افغان است، در کجا زندگی میکنن، سروی تحصیلیشان چی است، دیگه دیگه یک نظر اگر داده بتونن بسیار خوب میشه، منتها سر از این موضوع زیاد فوکس نمیکنن.
در شهر هامبورگ تقریبا 130 انجمن وجود داره که زیادترش با نام است، فقط 23 دانش فعالیت داره، چون ما زیادتر با مردم به ارتباط هستیم و معلومات دقیق داریم و از گفته شما این دار وجود درست نداره و بعض افغانهای ما اطلاعات خود شریک نمی سازن امرای انجمنان، چون میگن داتن شد است، یعنی به این معنا که باید از اطلاعات شخصی یک نفر باید پوشیده نگهداری شود. اما چون ما اطلاعات را داریم، فکر کنید که از 75,000 افغانی که در شهر هامبورگ زندگی میکنند، تقریبا 50% از اینا آلمانی شده. من تا این اندازه من معلومات شد دارم که میتونم براتون بگویم و در بعض شهرهای دیگه شاید دوسی انجمن زیادتر فعالیت کنند کم، اما اونا اصلا به نام هستند که تو وبسایت ندارن و یا کدام برنامه خاص ندارن و فعلا من میبینم که زیادتر از انجمن ها نو سر کار شده میره، اما مشکل اساسیشان در تشکیلات جدید این انجمن این است که مثلا یک انجمن ناشته کردن که زدران، یک ناشته کردن تاجک، یا اینی خود تفرقه را بین ملت و یک فرهنگ ایجاد میکنن. ما تقاضا میکنم از تمام شهروندهای ما که در اروپا یا خارج از اروپا زندگی میکنن که لطفاً دیگه از مریضی تعصب باید شفا خود بدن، که دیگه تعصب نکنن و یعنی یک وقتی که یک انجمن خود تاسیس میکنن نباید با یک قوم خاص باید باشه، باید انجمنشان قسم باید باشه که در این دروازه و روی تمام افغانای ما باید باز باشه که ام از قوم پشتون ما، ام از قوم تاجک ما، ام از هزاره، ام از ازبک بتونن که به شکل واضح در دیار غربت در کنار یک دیگه خود باشن. من بر شما داستان یک هموطن ما را قسم میکنم وقتی که آدرس آقای وحید رویان دریافت کردن در دفترشان آمدن، بعد از سی سال میشد که اینا از ایران برای به آلمان سفر کرده بودن. این خانم اموی شوهر از جمله نویسنده‌های بسیار مشهور ما بود گریه کرد، گفت من بعد از 30 سال در یک جای آمدیم و یک هموطن ما گپ ما را گوش میکنه و ما درد دل خود برش میگم. فکر بکنین دیار غربت، مهاجر شدن در بر یک کشور که بر یک مردم که مهمان نواز بودن و همیشه در تفریح بودن و با عروسی بودن و با محافل بودن و دوباره میایی و یک کشور یک فرهنگ جدید را میبینی و هیچ یک از هموطن تو در کنار تو نمی باشد، این بسیار سخت است برشان. مسائل اینی چیزایی هستند که ما باید در امی مملکت در امی کشور دیار غربت از هر نگاه باید یک هموطن خود باید کمک بکنیم، از این که بتانیم اونا را آلمان تشریح کنیم که چطور میتونن اولادایشان متهم شوند به یک جامعه پیشرفته، خودشان چطور باید زبان یاد بگیرن، چطور باید به یک فرهنگ جدید باید سازگاری پیدا کنن. اینی وظیفه تمام فرعینای ما در آلمان. ما دیدیم که از انجمنهایی که سابقه تاریخی زیاد داره و همچنان اعضای زیاد دارن، از ترکا هست، از مردم اسپانیا هست، از مردم سوریه هست، کلشان آنقدر خدمات به مردم خود در آلمان ارائه میکنن که من براتون هیچ اندازیش گفتن میتونم. باز من تکرار میکنم، افغان ها دیگه باید خاطر وطن خود، از خاطر ملت خود، از یک خاطر کشوری که قدامت تاریخی دارن باید در کنار یک دیگه خود استفاده شوند و باید حمایت کنن یک دیگه خود، تیمای ورزشی باید بسازن، زبان باید، کورس های زبان باید تشکیل بدن که بتونن افغانایی که میاین زودتر متخام شوند به جامعه آلمان. چون فکر کنید یک کشور عقب مانده افغانستان میاین و به یک کشور مدرن زندگی میکنن، او افغان تا که رای خود پیدا میکنن بسیار مشکلات میبینه. اگر امین جنهات ها اگر فعالیت داشته باشن و مهاجرین که جدید میاین زودتر برش بگه که بچه مینی رای دستت از باید زودتر باید بخوانی و اینی روی رای است که تو باید بتونی پیشرفت کنی و به این جامعه متخم شوی و یک شخص مفید باید تو واقع شوی به ملت آلمان، اینی حمایت ها تا آن روز نبوده. فعلا جوانا، فعلا خودم فعالیت داریم که بتونیم یک تشکیل داشته باشیم، اما ما بازم خواهش میکنم از تمام هموطنایم که لطفا تعصب دور بکنن، تنها چیزی که میتونن اونا را باید یک جای شوند باید از خاطر ملت و وطندار و کشورشان یک دیگه خود بپذیرن، یک قانون صحیح بسازن، یک قانونی نه و این طرح پیشنهاد بکنن به مجاهای سازمان ملل و همچنان هم وطنهای خود حمایت بکنن از هر بخش های مختلف که اونا زندگی میکنن و این پلان ما هست و ما حمایت همه افغانهای ما را ضرورت داریم و خودم یک قدر از خونمون به بدنم باشه بخاطر وطن دارم، وطنم دریغ نمیکنم.
بسیار جد تشکر. امی انجمن تن نامش یک دفعه میجه واضح بگوین که ما اشتباه نکنم.
بله، انجمن ما چون تشکیلات جدید داره وبسایت هنوز آماده نیست، به نام پل فرهنگی بین افغان و آلمان است. ما میخواهیم که دوباره ارتباطات ما به شکل درست شود که تا از این اخراج ها جلوگیری شود.
بسیار جد تشکر. خدا حافظ. فعلا
خدا نگهدار.